این بود خلاصه اخبار از 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
شما
من 20 سالمه، دانشجوی ترم 4 مهندسی برق هستم توی دانشگاه دولتی تو تهران و خانواده‌ام هم تو مسجد زندگی میکنم. الان دو تا سوال برام پیش اومده. اول اینکه این رشته که میخونم یا رشته من هست؟ الان اینکه اگر هست آیا باید تهران بمونم یا نه؟
من نمیتونم عزیز تفاوتش، یعنی بعد از اینکه مدرکتون رو گرفتید، یک موضوع اول رشد شماست، دوم کار و درآمد شما، سوم ارتباطات خانوادگی و فامیلی است و چهارم برنامه هایی که برای محل اقامتتون دارید، کجا میخواید زندگی کنید، ایناست که عامل تعیین کننده.
خب آره، همه اینا موجب شده که من فکر کنم آیا واقعا برقو میخوام یا نمیخوام.
خب شما لیسانس ببخشید لیسانس رو مجبورید بگیرید، اون که باید بگیرید، ولی بعد برای اینکه ادامه تحصیل یه پرسشی در مورد رشته تحصیلیتونه و درهایی که بازه. در مورد محیط کار و محل کار، خب اون یه مقدار برمیگرده به این که اگر بخواید همینجا درس رو فعلا متوقف کنید کجا، با توجه به آنچه که همکنون آگاهی دارید و مدرکی دارید به شما کار میدن. اگر موضوع کار مطرح، اگر اینقدر ثروتمندید که احتیاج به کار ندارید، خب قصه دیگه است. یعنی واقعا مورد به مورد فرق کنید. درست بسید که من از شما بپرسم الان تو خیابونم به من بگید کجا بپیچم؟ خب شما باید بدونید من کجا هستم، کجا میخوام برم، و اگر تازه اینو بدونید باید اطلاعات دیگه ای داشته باشید. من نمیدونم این پرسش درباره این محل زندگیتون، گفتم اولا رشته تحصیلی دوست دارید این رشته رو ادامه بدید یا ندید، یا احتمالاً میخواد رشته دیگه بخونید.
خب میام سال اول من دقیقا همینه، نمیدونم واقعا دوستش دارم یا نه و در مورد کارم زیاد اطلاعات ندارم، اما با توجه به درسایی که الان میخونم و نمره هایی که الان میگیرم میبینم که این رشته
ای
نیست که احتمالاً توش بهترین باشه.
نه خب چرا میخواید بهترین باشه؟ شما اصلا قرار نیست بهتر، شما قرار خوب خودتون باشه.
خوب خودم باشه.
خب به من بگید نه ببینید، بهترین در ارتباط با دیگران. حالا به من بگید خودتون فکر کنید در چه چیزی خوبید؟
من من از بچگی خیلی کتاب میخوندم، خیلی به تاریخ علاقه داشتم، به آدم ها و نمیدونم انسان شناسی و قوم شناسی و اینجور چیزا. ولی خب سال اول دبیرستان تو ایران یک تستی هست از ما میگن اسم شریعت تحصیلیه، که اونجا مشاور مدرسه به من گفت تو یا برو ریاضی یا برو تجربی، و مادرم اونجا بود گفت بره ریاضی، و اینجور شد که من رفتم ریاضی. ولی خب الان که 20 سالمه و یکم بهتر بهش نگاه میکنم، فکر میکنم شاید انتخاب خوبی نکردم.
خب اگر فرض کنید شما الان در همین دانش و آگاهی رو که همکنون راجع به خودتون و اوضاع دارید میداشتید، انتخاب رشته که میکرد و آزادم بودید انتخاب رشته کنید، چه رشته انتخاب میکردید؟
آم حقیقتش من واقعا اعتراضم کامل نیست، ولی شاید یه چیزی مثل مثلا انسان شناسی آنتروپولوژی.
خب آخه با اون میخواستید چیکار کنید؟ آنتروپولوژی خوندن یا تو بخش کمی دولتی و یه مقدار محیطای خاصی میتونید کار کنید، یا اگر دکترا رو از یه مؤسسه معتبری بگیرید میتونید برید درس بدید؟ شما چرا اگر آخه نبین عزیز، یه زمانی هست من یه چیزی رو میخوام بدانم، یه چیزی میخوام از اون طریق زندگی کنم. کنجکاویای کودک
علاقه نباشه چی؟
نه من راجع به علاقه نبوده صحبت، راجع به علاقه بوده صحبت میکنم. چون شما به من میگید من علاقه به رشته برق ندارم، بسیار من بحثی ندارم، حالا چراییش هم خودش یه سوال.
این رو هم نمیدونم آقای دکتر که آیا واقعا علاقه بهش دارم یا نه، دارم میخونم اینجوریه.
آخه ببینید شما یه لغتی به کار بردید که درسته، من حالا نمیخوام خیلی به اصطلاح ملا لغتی بشم، گفتی دوستش ندارم. اصلا رابطه انسان با رشته تحصیلی که رابطه دوست داشتن، اونم به صورتی که شما گفتید، مثل مثلا یه دختریه و یه دختر بودید یه پسر یه بغلش مثلا نمیتونید راحت بکنید. رشته تحصیلی چیزیست که باید بتونید باش کار بکنید، نون در بیارید. دوستش ندارم یعنی چه بود نشد بشه. یعنی ببینید، و بعدم مهم اینه که بقیه چیزها رو بر اساس همین حال و احساس چه نظری راجع بهش دارید. ولی گفتم شما مهمش اینه که این فکرها گرچه مهم هست که آدم داشته باشه، ولی مهم نیست نیرو و انرژیش رو صرف کنه. شما فعلا لیسانستون رو بگیرید، بعد پرسش اول شرایط شما، ذهنیت شما برای ادامه تحصیل یا نیست، اون سوال اولی. بعد وقتی معلوم شد ادامه تحصیل هست، اون وقت همین رشته یا رشته‌های دیگه. ولی در ایران باشید مسئله محدودیت انتخاب رشته مطرحه، خب اونجا اون پرسش مطرح. اگر هم گفتید نه، که خب حالا مسئله نوع کار مطرح میشه که با مهندسی برق شما هیچ وقت نمیتونید برید آنتروپولوژی، مگر بخواید درباره سیم و بی سیم های سرزمین های گذشته کار بکنید که جوکی هم در این زمینه هست.
آدمایی دیدم که مثلا مهندسی برق لیسانسشونه و از ارشدشون یه چیزی مثل
علوم سیاسیه. بله نه اون ممکن، به همجاست که میگم مسئله اصلی سوال شما رشته تحصیلی اول، برای که رشته بله. تحصیلی هم تعیین کننده این است که آیا میخواید به درس بخونید یا کار بکنید، و بلافاصله هم سوال من هست و بعد درها بازه یا نه. شما
خب میخواید من اونقدر ثروتمند به قدر شما نیستم که نخوام کار بکنم و باید کار کنم.
بنابراین حالا برمیگرده به این که کار هست، آیا این کارو میشه نیمه وقت یا پاره تایم دا وقت داشت، و بر مبنای اون رفت یه رشته فوق لیسانس هم خود، چون رشته های فوق لیسانس برخی از رشته ها میتونه انسان آهسته بخونه. اینا اطلاعاتی که شما خودتون بیش از من دارید، یعنی تو محیطی که هستید دقیقا میدونید. این که شما میخواید یه مرتبه وارد رشته های انسانی بشید، خیلی از اوقات فقط میل به دانستن کار کردن تو اون زمینه میتونه نباشه. یعنی شما ممکنه دوست داشته باشید که مثلا یه کتاب حالا مردم شناسی آنتروپولوژی یا جامعه شناسی بخونید، ولی ممکنه که دوست نداشته باشید این صبح برید یه جایی با این مردم شناسی یا جامعه شناسی بخواید زندگیتون رو بچرخونید، و بعدم تازه دایره این رشته ها یه مقداری محدوده، یعنی میفته تو محیط دانشگاهی یا سازمان های خیلی خاص که غالبا هم مسئله استخدامه. حالا یه زمانی هست که شما ممکنه اصولا آدمی باشید که دلتون بخواد یه مقدار ماجراجویی های اقتصادی داشته باشید، خب این با این رشته ها نمیخونه.
نه اینجوری نیستم
حالا من که نمیدونم، خب حالا من اونو نمیدونم، نه من فقط عرضم این است که این شمایید که این اطلاعاتو دارید، بنابراین شما اولین حرف این است، و دوم این که در ارتباط با رشته تحصیلی مسئله شغلتون مطرحه، محیط کارتون، نوع روابط هست، درآمدش هست، ساعت
تو دانشگاهمون های دکتر مثلا یک سری گروه ها تشکیل میشه، گروه رباتیک، گروه برنامه نویسی، این حرفا، من واقعا میترسم برم توشون، چون فکر میکنم که حرفی برای گفتن توشون ندارم. مثلا اینکه حتی بیسیکای اولی اونها رو بخوام یاد بگیرم اصلا در حد توانایی من نیست. واقعا ازشون میترسم.
خب آخه ببینید این به دو چیز مرتبطه یا سه چیز. یکی این است که شما اصولا آدم ترسویی میتونید باشید چون اشاره به کنسرواتیو بودنتون کردید. بنابراین فرق نمیکنه رشته‌های دیگه ای بسا بدترید برای که اونجا تفاوت عقیده است و نمیخواید. دومش موضوع این است که شما میتونید اصلا اهل این نوع ارتباطات هیچ جا نباشید. و سوم این هست که اصلا این نوع زندگی زندگی شما نیست. یعنی یه مقداری بهش نگاه کنید. حالا یک کمی فکر کنید چون ببینید من درباره شما که چی نمیدونم که نمیتونم ترجیحتون رو بگم. الان مثل این است که شما بگید من کفش نمیدونم 40 بخرم یا 42 من که پای شما رو نمیدونم چه هست که بدونم. ولی شما که میدونید میتونید. یه ذره فکر کنید مشخصتر مطلبی رو میذارم داشته باشید پیام ها رو بشنوید من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
سلام به روی ماهی چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانه خودشه.
تو شماره تلفن آسونی هم دارم.
310-777-777-9
فصل گل سنوبر عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید 2 جلسه لیزر تراپی یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. سال نو مبارک. درمابر.
سوال سفر هستم دوستان. برای طراحی وبسایت و اینترنت مارکتینگ از طریق گوگل با دن فرزافر کار کردم، بسیار راضی بودم. اگر میل دارید بیزنس شما هم در اینترنت موفق باشه با دن فرزافر تماس بگیرید.
دن فرزافر عضو 08.
مژده به ساکنین اورنج کاونتی، پس از کنسرت با شکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با حضور و به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری و آواز دلنشین علیرضا قربانی فقط یک بار شنبه 9 آپریل در بارکلی تیاتر دانشگاه ایروان.
آه،
تهیه بلیط گیشه دانشگاه تلفن 949-854-4646 949-854-4646 thebarclay.org و مراکز ایرانی هولسوم چویس مارکت میوزیک باکس و کیو مارکت تلفن اطلاعات 310-499-1477 310-499-1477
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنیم. شنونده عزیزی روی خط بودند، متاسفانه یا قطع شد یا قطع کردند. این است که با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب سهلاکویی.
بله بفرمایید. سلام.
سلام
عرض
میکنم قربان.
بفرمایید.
معمولا تبریک سالونه رو تا 13 به بعد وقت می که میگم، ولی من یه مدار ادامهش میدم و تا آخر فروردین رو جوی سالونه می کنم.
حالا شما تا آخر سال تا آخر سالم دلتون خواست ادامه بدید، فرقی نمی کنه دیگه. در حال چرا که نم بفرمید
من که همیشه براتون خوب باشه.
ممنونم. ما چکرم
سال من در مورد یه مورد برمیگرد به کودکی، زمان کودکی خودم و مسئله سلف استیم و سلف کانفیدنس که بعدم ازتون خواهم خواست برقشو برام بگیم و توضیح بیشتر برام بگیم. من over 55 هستم، plus 55 و در تورنتو زندگی میکنم. دوران کودکیم خیلی و پدر مادرم که زندگی میکردم، با وجود اینکه در درس و مدرسه تقریبا کاریکاتور از خود چیز جالبی نیست، ولی همیشه به عنوان بهترین شاگرد بودم، به عنوان کسی بودم که بقیه پدر مادرها به بچه هاشون میگفتن از این فرد یاد بگیریم چه به درسش میرسه، برخوردش با دیگران چطوره. و معلم های تو مدرسه همیشه با هم برخورد خیلی خوبی داشتن و دوستان داشتن و برمان شاید خوب با هم برخورد میکردن، ولی متاسفانه پدر مادرم همیشه جز تحقیر، جز تنبیه، هیچ چیز دیگه ازش نمیدم، هیچ وقت نوتیس نشدم. با وجود اینکه فرزند من به عنوان شاگردی بودم که از شهرستان خودمون به عنوان بهترین یه دو نفری بودیم که عنوان انتخاب فیزیک و طبیعی انتخاب شدیم برای مسابقه با تهران، باز هم این چیزا هیچ تأثیری تو وجود من نذاشت، یا متوجه نبودن یا نمیخواستن یا نمیدونستن.
شما خواهر برادری هم دارید؟
من چند تا خواهر دارم و دو تا برادر، که البته دو تا برادر بعدی دو تا برادر از خودم کوچکتر هستن و خواهرم از خودم بزرگتر هستم. برای مدت 10 سال تقریبا کلان خانواده بودم، بعد مدت زمان دو تا برادر اومدن. که
آخه پدر و مادر شما با توجه به اینکه شما یه جایگاهی مشخصی داشتید که معلوم بود درستون خوبه یا معلمین و یا دوربر یا راضی هستن، نارضایتیشون آیا فقط نسبت به شما بود یا با خواهر برادراتون هم همین حالو داشتن؟ این دو تا آدم گیر و گرفتار بودن.
خواهر برادر چون در حد نسبت به بزرگتر از من خواهران بودن، به اون نظر حالت عادی تر، ولی با من و خواهر جلوتر از من که حالت پشت سر همی داشتیم و یه 2 سال فاصله داشتیم و بیشتر هم با هم نزدیک بودیم، هم بیشتر جنگ رو دعوا می‌کردیم، بیشتر مشکل داشتیم، با بیشتر مشکل داشتیم خود همون داریم.
خب حالا به من البته یه ذره شما آهسته هستید، ما با این وضع خیلی به جایی نمیرسیم. من بعد حالا یه سوال مشخص به من بفرمایید، چرا فکر می‌کنید شما دو نفر رو در مقام مقایسه با بقیه یه مقداری بیشتر زیر ذره بین داشتن یا ازتون انتقاد و سرزنش کردن، مثلا شمایی که جلو بودید؟ یعنی خودتون فکر می‌کنید چرا؟ یعنی می‌خوام ببینم پدر و مادر رو نادان می‌دونستید، بیمار می‌دونستید، یا از نظر اونا دلایلی داشت، شما شیطون بودید، گوش به حرف نمی‌دادید از نظر اونا؟ نه چی بود؟
من اونا رو آقای دکتر بتونم بگم با هم ناآگاه.
خیلی خوب،
ناآگاه میدونستم که
نه اون هست. ببینید متاسفانه تو خانواده ها مشکل است. اصلا مشکل اصلی و اساسی انسان نادانیشه. این عامل اوله هم تو همه زمینه ها. و اینقدر که تا امروز دیگه تردیدی نیست که این نادانی و بیعقلی زمینه رو فراهم میکنه برای نبودن اخلاق و اصول انسانیت. یعنی این رابطه امروز دیگه ثابت شده است. بنابراین خب پدر و مادری بودند که به هر حال به گونه‌ای با شما دوتا به ویژه شما حالا تضادی داشتن و به شما آسیب زدن با وجودی که شما خوب بودید و خوب بودن شما هم متاسفانه از طریقی الان که حرف میزنید اثر وحشت بوده نه اثر اشتیاق. چون یه زمانی است که من با به دلایل شور و شوقی که در خودم و محیطم و اطرافم هست درس خونم. یه زمانی است که نه من مجبورم درس بخونم و الا کار و زندگی برای من بسیار سخت میتونه باشه. حالا این که وضعیت گذشته است که فرمودی. حالا اگر ازش الان چگونه هستی؟ چون الانم ببینید نوع بیان مطالبتون خیلی آهسته هست. نمیخوام بگم یعنی صداتون کمی با فاصله است و این یا نشون دهنده نبودن توجه و تمرکز یا یه مقدار خستگی است یا یه مقدار گمی و گیجی است که همچنان با وجودی که اشاره کردید سنی به هر حال از من شما گذشته این گونه هستید. حالا موضوعی که لطف کردید تلفن کردید چه است؟ من متوجه شدم که خب کودکی از این بابت آن گونه که شما فرمودید خوب نبوده، بد بوده، مخصوصا به گونه ای که شما توصیفش کردید. حالا چی شده که لطف کردید تلفن کردید؟ چون اون کودکی است یا راجب الان بزرگسالیتون؟
نه دکتر، من فکر کنم چیزی رو در وجود من خورد کردم که هرگز دیگه قابل فهمید نیست. من سرسستین و سلف کانفیدنس هم بوده، چون من با وجودی که همین الان حتی تو کار به هر کاری که دست میزنم بیشتر حالت وحشت از خراب کردنش دارم. من همیشه به من میگفتن که تو چیزی نیستی، تو هیچی نمیشی، تو نمیتونی کار بکنی. به جای تشویق، با وجودی که همیشه چیز مثبت در وجود من، همیشه جنبه منفی رو میدم و این متاسفانه اثر گذاشته روی من که همیشه باید دست پایین رو بگیرم، همیشه خودم رو کمتر از دیگران بدونم. در ازدواج قبلی خودم یه بار کمتر میگرفتم، در رابطه با دوستان دست پایین رو باید میگرفتم، همیشه این فردی که صلح‌آمیز باید باشه من باید دیده باشم.
بله نه تسلیمه، صلح نیست. به هر حال اونای صلح باشه حداقل آرامشی داره، ولی نه مطالبی که میگید کاملا به هم میخوره عزیز. ببینید دو تا چیزی که تو سه سال اول بیش از هر زمان دیگه شکل و فرم میگیره، اولیش که مال سال اول در حقیقت هست، اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس. سلف کانفیدنس دو تا پیام داره، مثبت و منفی، چون همه آدم‌ها همیشه اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس دارن. فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، و یه ده اعتماد به نفس منفی دارن، نگاتیو سلف کانفیدنس، میگن نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این درسته، کاملا میتونه تو وجود من شما بشینه و همراه با خودش نگرانی بیاره، بدبینی بیاره، منفی بودن رو بیاره و به هر حال کار رو برای انسان بسیار مشکل کنه. دوم موضوع سلف استیمه که بین 1 تا 3 سالگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی حرمت نفسه، که اون مفهوم در تحلیل نهایی در حقیقت خوب دانستن خود و دیگران و دوست داشتن خود و دیگران. و روزی که من خودم رو خوب ندانم، همطور که گفتید، میتونن نصف ما رو ببرن و بندازن دور و بنابراین از این بعد ما بگن تو نصفی، و من هم باور میکنم و بر اون مبنا عمل میکنم. چون اعتماد به نفس و حرمت نفس هر دوتا یه باور است، یه بیلیف سیستمه، و الا اینکه من تصور کنم خوبم یا بدم مسئله نیست که معمولا با یه ملاکی از بیرون اعلان شده باشه. اندازه قدم یا وزنم نیست که بشه اندازه گرفت، یه احساس هست، یه نظر هست یا یه باور هست. و اونطور که گفتید درسته، روزی که ما در کودکی به جای این که تشویق بشیم تنبیه میشیم، همه چیز به هم میریزه و اصولا یه زندگی درست میکنیم که بهش میگن fear based life، یعنی یه زندگی مبتنی بر ترس، در حالی که یه زندگی دیگه love based life هم میتونیم داشته باشیم، یه زندگی مبتنی بر محبت و عشق که معناش این است که من خوبم، دیگران خوبن، رابطه خوبه، زندگی خوبه، نه اینکه توش عیب و ایراد نیست، ولی به هر حال گلی است که خار داره برخی از اوقات، و خارش هم برخی از اوقات میتونه آزاردهنده باشه، ولی این نگاه گلستان و خارستانه که ترکیب اون در 3 سال اول اتفاق میفته. اما اون جمله‌ای که فرمودید یه جوری به من آسیب زدن که نمیشه درستش کرد، اون درست نیست. علتش هم این است که اولا این موضوع برمیگرده به باورها و اعتقادات شما، و باور و اعتقاد پدیده است که میتونه تغییر پیدا کنه، و دوم موضوع آزادی انسان سبب میشه که حتی آنچه که جا افتاده رو انسان بتونه کنار بذاره و نادیده بگیره اون زمانی که مربوط به قوانین طبیعت نیست، تازه اونجا هم به کمک علم میشه از قانون دیگر طبیعت استفاده کرد. بنابراین شما به من بفرمایید که این آسیب سخت و شدید بوده، باش مشکلی ندارم. شاید حتی در دنیای امروز تقریبا اگر دست و پای من شما رو قطع کنم میرازن دور و نباشه نمیتونن اون دست و پا رو پیدا کنن سر جا بزنن، یا اگر همین الان هم قطع شده باشه اما دندون رو میتونن این کار رو بکنن. بنابراین ماجرا با توجه به پیشرفت علمی این است که میشه این چیزها رو سر جای خودش گذاشت و درستش کرد، و به همین جهت است که شاید یکی از مهمترین موضوعهایی که همکنون در همه جهان و به ویژه در محیطهای مانند ما که مقدار نظام پرورش تعلیم تربیت در مسیر ترس و تنبیه و کنترل بوده، موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس هست، و به همین جهت است که در این زمینه افراد پیشرفت‌های فراوانی کردن. خوشبختانه در برخی از محیط‌ها هم شرایط و وضعیت اجتماعی اجازه این رشد رو میده. مثلا شما اولش جمله‌ای فرمودید که البته خوب نیست انسان از خودش تعریف کنه. نه، اولا معرفی خود اشکالی نداره، تعریف و معرفی هم یکم بعد از اون خیلی هم خوبه. آدم‌ها می‌خوان بدن شما کی هست، بنابراین هیچ عیبی نداره آدم از خودش تعریف کنه، حتی به مفهوم تعریفش، چه سوی معرفیش. و این همون نگاه منفی است که شما دارید، همون چیزی که حتی ببینید اینقدر در شما باور جا افتاده که البته خوب نیست انسان از خودش تعریف کنه. چرا خوب نیست؟ انسان باید از خودش تعریف نکنه و انسان مثلا باید از دیگران تعریف کنه، یا اصلا انسان باید در تعریف رو ببنده؟ خب شما که این همون پدر مادرتون شدید که از تشریح خبری نیست، بله به شما به یه جایی رسیدید قرار از خودتون تعریف کنید، بله تازه تعریفی نیست. این که من یه دانش آموز خوبی بودم یه واقعیت است. این که شما توی شهرستانتون جز دو نفری بودید که انتخاب شدید که برید با نمایندگی از اون شهر، که این حد اکثر چیزیست که شما میتونستید باشید وسط اون همه دانش آموز یا دانشجو، شما جز دو نفر اول بودید، این دیگه جاییست که آدم در معرفی خودش هنوز کوتاهی کنه. حتی اگر این رو به صورت تعارف میگید غلطه، چرا؟ اینکه اگر واقعا این گونه فکر میکنی، به همین جهت است که ما تو این دنیا نیومدیم که خودمون رو نصف کنیم، کوچیک کنیم. این ماجراهای بیمارگونه گذشتگان در خصوص تواضع و فروتنی امروز از نظر علمی میدونیم دقیقاً یه پاداش بیمارگونه است که انسان به غرور کاذب خودش میده وقتی مهر طلب. یعنی روزی که یه آدم هی دم از تواضع و فروتنی و خاکی بودن و هیچ بودن و ناچیز بودن میزنه، این از اونجایی که ته وجودش خودش رو و دیگران رو دوست نداره و خوب نمیدونه و از دیگران وحشت داره و از خودش هم بدش میاد، وقتی هم که واقعا در یه زمینه جنبه مثبتی داره فکر میکنه اگر از این طریق بره امن‌تر و در امان تره و خطری متوجه اونیست، و این یه برداشت و تعریف کودکیست و در حقیقت ته وجودش میدونه که از دیگران برتر و بالاتره، برای که واقعیت داره. تا مرده شما خب معلوم انتخاب شدید نه کسانی که دوست شما بودن بلکه کسانی که بی‌طرف به این موضوع نگاه کردن. پس شما نمیخواید اون رو بپذیرید. چرا؟ برای که فکر میکنید شایستش نیستید، لایقش نیستید و ضمناً خطراتی برای شما داره یا دیگران از شما انتظارات دارن و این زندگی رو براتون سخت میکنه. بنابراین با وجودی که شما رو بردن گذاشتن رو سکوی قهرمانی، یواشکی پریدید پایین برای اینکه اذیت نشید، برای که تحمل دوربین‌ها رو یا نورافکن‌ها رو ندارید. در حالی که روزی که من و شما کسی هستیم که در اونجا قرار گرفتیم باید با افتخار و سرفرازی اونجا باشیم. ما قرار نیست مغرور باشیم، اون چیزی که به عنوان arrogant است، ولی میتونیم pride داشته باشیم که سرفرازی و سربلندیه، برای اینکه معلومه سر ما بلند است و سرفراز وقتی کاری کردیم، حتی کاری برای خودمون کردیم، اینو تازه به چشم دیگران نمیخوایم ببریم، علیه دیگران نمیخوایم بسوا. این منم همونطور که سنم اینه، من که وقتی گفتم سنم اینه معناش نیست که بقیه که سنتون این نیست وای به حالتون یا خاک بر سرتون. ببینید این نگاه غلطی است، ولی در یه جامعه مانند ایران اینقدر جا افتاده. علت چه میدونه است که تیپ مهر طلب غرورش رو از طریق تواضع و فروتنی ارضا می‌کنه، توی وجودش از خودش بدش میاد، از دیگران هم بدش میاد، دیگران رو هم آدمای بدی میدونه که نسبت به او بد خواهند کرد. پس بنابراین فکر میکنه اگر خودش رو پایین ببره، این گیوتونی که در از اون بالا رد میشه وقتی سرش بلند باشه گردن اینو میزنه، پس بهتره پایین باشه. همینجاست که خیلی پند و اندرزی که به ما دادن رو هم میپذیریم که انسان مانند درخت باید باشه که هرچی که میوهش بیشتر سرش پایین تره. خب اون هیچ درخت هم چی تصمیم نمیگیره، قانون جاذبه است. بله ما برای چی درخت باشیم؟ حالا اون اصلا چه حسنی داره؟ این حرفا یعنی چی؟ کسی قرار نیست خودش رو بیشتر و برتر از دیگران بدونه، کسی قرار نیست که چیزی نیست که نیست خودش رو معرفی کنه، ولی آدم با اون چی که هست که نمیتونه بگه من اون نیستم. یعنی این یه فاجعه فرهنگی ماست، این اصلا جایی نداره. ولی وقتی در یه جامعه بیش از نیمی از مردم مهرطلبند و این چنین گیر و گرفتار، آدمای از این قبیل فکر میکنن یه حرفی میزنن و توده کمدان گرفتار بیمار هم تاییدش میکنن، و الا تواضع و فروتنی در مفهومی که انسان خودش رانگونه که هست به نمایه یا آنچه که هست رو بیان بکنه کاملا تواضع و فروتنی در همینه. برای که روزی که شما خودتون رو کوچک کردید نشون میده به دنبال این هستید که دیگران را بیفتن شما رو کشف کنن. شما فرض کنید یه استاد برجسته هستید، یه جای بر میگردن میگن مثل که شما استادی تو این زمینه تخصص آگاهی دارید، میشه توضیح بدید؟ میگه نه من اصلا چیزی نمیدونم، یه شاگرد بدبخت کلاس اولم. ولی علت که این حرفو میزنید چیه؟ برای که بخواد شما رو کشفتون کنن، یه دفعه بگن واو این آدمو ببین که با وجودی که استاد بود گفت من هیچم. اینا مال یه مقدار مردمان گیر و گرفتاره. این همون کسی است که دلش بخواد دیگران کشفش کنن تا اینکه خودش رو کشف کرده باشه و ارائه بده. بنابراین آنچه که میفرمایید درباره اعتماد به نفس و حرمت هست متاسفانه درسته و این گرفتاری بزرگ مردم جهانه. علت همین است که کودک انسانی در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. باش فقط شدت و ضعفش در بچه‌ها در خانواده‌های عادی فرق می‌کنه. مهم این است که این جبران بشه که در بسیاری از ما نشه. بنابراین ما تا آخر عمرمون فکر می‌کنیم همیشه باید اظهار حقارت و سرشکستگی بکنیم. تو فرهنگ ما در وکابولری زبان ما این همه لغت بدبختی و بیچارگی که نمی‌دونم حقیرم و صغیرم و بدبختم و بندم و عبدم و عبیدم و هیچم و چاکرم و مخلصم و نوکرم و همینا، فقط مخلصش درسته، از مخلصم. والا بقیه‌اش همه حرف بیخود است. بنجاست که مسئله میشه فهمید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم چون دوستان دیگه رو خط هست. هر جو میل شماست.
متشکرم.
خیلی خوشحال شدم. ممنون از برنامه. مرسی عزیز. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، امسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟ نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تعویض بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم ترینه تو همه برنجا محبوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم ترینه تو همه برنجا محبوب ترینه.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی. فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط 7 دلار و 99 سنت. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818 343 3204، 818 343 3204، 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دعوت کلوپ روتاری رنچو پارک روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 1:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برنامه دارن. چهار هفته ماه اپریل، یعنی 6، 13، 20 و 27 اپریل، من سخنی در باره حال و آینده ایران دارم و چون با صرف نهار همراه هست، انتظار اون است که کارت ورودی رو دریافت بفرمایید. ولی همین چهارشنبه ششم در خدمتتون خواهم بود و اگر مایل هستید باید نزدیک ظهر 12 تا 2 بعد از ظهر چهارشنبه ششم به المپیک کلکشن تشریف بیارید. همچنین فردا سه شنبه به همت فدراسیون یهودیان ایران یه برنامه درباره مسائل و مشکلات کودکان بین 2 به ویژه تا 12 سالگی در زمینه‌های مختلف به همت جمعی از دوستان برقرار هست و چند نفر از استادان و آگاهان در این زمینه به زبان فارسی انگلیسی صحبت میکنن. من هم در قسمت آغازین برنامه با توجه به اینکه کلاس دارم در خدمتون خواهم بود. برنامه آزاد و رایگان هست و امیدوارم فرصتی باشه برای همه دوستان که میتونن در اون شرکت کنن. از ساعت 6:30 تا 9:30 بنده هم همون 6:30 صحبتم رو آغاز خواهم کرد برای که بتونم به کنفرانسم برسم. بنابراین فردا شب در جویش فدریشن در خیابان کریسنت، تقاطع فاونتن و در حقیقت نزدیک سنست. و بالاخره به آگاهی دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 و 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در منطقه تایسنز کورنر. ورودی هر کنفرانس 30 دلار، کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. همچنین 2 سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و 1 سفر 9 شب و 9 روزه از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی از جمله 2 روز و 1 شب از سن پیترزبورگ در روسیه. آغاز سفر 3 شنبه 19 جولای، پایانش 5 شنبه 28 جولای. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا میتونید با تلفن 1-818-708-0232 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من می‌خواستم اول یه سوالی ازتون بکنم. من 2 تا سوال دارم ازتون، میتونم هر دو تا رو بپرسم؟
بله بفرمایید خانم. بفرمایید ببینم چه هست با کمال میل. بفرمایید.
مرسی ممنون. یکی از سوالام اینه که یه مشکلی دارم که الان نزدیک 2-3 سال دارم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنم و خیلی هم سعی کردم که درست کنم مشکل، ولی نتونستم. اینکه خیلی آدم آنورگانایزدم. اصلاً همه چیز زندگی آنارگنایزده. حتی افکاری که دارم رو نمیتونم آرگنایز کنم و حتی فکرم هم نمیتونم به ترتیب بذارم. نمیدونم منظورم میفهمی
نه؟ خب نه تنها منظورتون رو میفهمم عزیز. اصلا یه دلیل اصلی و اساسی این که زندگی من ارگانایز و سازمان یافته نیست برای که مغزم ارگانایز و سازمان یافته نیست. شما فکر کنید بگید یه اتومبیلی همینجوری به در و دیوار میخوره، لچم این است که همینجوری گاز رو یه جوری دستگاه ها دارن میدن یا روشن است و حرکت میکنه، کسی هم نمیتونه کنه، نه فرمون داره نه ترمز. خب معلومه. بنابراین اتفاقا یه دلیل اصلی و اساسی برای اینکه زندگی من سازمان یافته نیست و به هم ریخته است به خاطر اینکه ذهن من سازمان یافته نیست و به هم ریخته است. پس این دوتا کاملا مرتبط. اصلا چطور ممکنه که ذهن من، مرکز فرماندهی وجود من، command and control، به هم ریخته باشه زندگی من درست باشه؟ میگم چیزی ممکنه. پس بنابراین این دوتا به هم مرتبطن. فقط برخی از اوقات افرادی هستن که آنچنان دل مشغول موضوعهای خاصی در ذهنشون هستن که بقیه زندگی از دستشون در میاد. درست مثل اینکه اگر فرض بفرمایید شما سرتون در کتاب است و تمام مدت به دلیل امتحاناتتون دارید درس میخونید، خب ممکنه ای بسا آبی هم که گذاشتید اونجا جوش بیاد یادتون بره، فرض بفرمایید که بخار بشه یا حتی خطری برای خانه به وجود بیاد به خاطر سوختنش. در اینجا باز میشه فهمید که به یک اعتبار با سازماندهی نیست، برای که سازمان ذهن شما قرار بوده به اون موضوع هم پیک بکنه. پس بنابراین یه مقداری عادی است. هر کسی که ذهن به هم ریخته داره زندگی به هم ریخته داره. هر کسی که زندگی به هم ریخته داره نشون میده ممکنه ذهنش در یه زمینه‌هایی به هم ریخته باشه، در یه زمینه‌هایی ممکنه به نوعی سازمان یافته باشه. هر دو تا احتمالش هست و موضوعش هم دو تا مسئله است. یکی این که ما اصولاً یه مغزی داریم به هم ریخته و پراکنده و پریشان که از تولد میتونه باشه، ارثی هم میتونه باشه، یعنی نتیجه تولد میتونه باشه، نتیجه ارث میتونه باشه، که به عنوان کمبود توجه و تمرکزه. دوم این که کمبود توجه و تمرکز مسئله ما نیست، گرفتاری ها و بیماری های به ویژه روانی داریم مثل افسردگی، استراب، خشم، گناه، تقصیر، طلبکاری، خجالت که اینا زمینه فراهم میکنه که مغز به خاطر اینا به هم بریزه. بس اگر اینا رو درست کنیم مغزم آروم میگیره. و برخی از اوقات قبول نکردن واقعیت و مسئولیت، یعنی من نمیپذیرم واقعیت چیه و قبول نمی کنم که فرض کنین من اگر قرار یه جای ساعت 7 باشم، یه ساعتم راه دارم، بابا 6 از اینجا راه بیفتم. روزی که حاضر نیستم این واقعیت رو بپذیرم یا بدانم و بعد اگر شد مسئولیتم رو بپذیرم که باید یه ساعت زودتر راه بیفتم، پس اگه نیم ساعتم طول میکشه حاضر بشم، باید از نیم ساعت قبل حاضر بشم که یه ساعت قبلش راه بیفتم که یه ساعت بعد به اونجا برسم. وقتی این وظیفه یا مسئولیت و واقعیت رو نمیپذیرم گرفتار میشم. بنابراین موضوع عادی است. و بعدم همه آدم‌ها به درجاتی ارگانایزن، سازمان یافتن، ولی مثلا 1% 2% و همه آدم ها به درجاتی نیستن. بنابراین تفاوت فقط در درجه و اندازه است. حالا بگویید که شما مطرح میکنید همه چیز بیش از حده. جان
انقدر این قضیه شدیده که اصلا صبح که میخوام از خواب پاشم اصلا نمیتونم از خواب پاشم.
نه نه شوخی نکنید. نه 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 سب کنید. همینجا من باید از بعد جلوتون رو بگم نمیتونم نداری. شما بگید نمیخوام پاشم. حالا اون وقت سوال است که چرا؟ چون روزی که گفتید نمیتونم است که من شما میگه صبح که ارمشم نمیتونم پرواز کنم برم با آسمونا. خب بله، برای که نمیتونیم پرواز کنم. ولی روزی که گفتید نمیخوام بیدار بشم، این دیگه دست خودتون. شما الان تشبیه تو رخت خواب بخواید بیاد بیرون، میاد بیرون. صبح هم میتونه. پس ببینید همین جای بازی است که نباید کرد. چون شما با یه لغت نمیتونم به جای نمیخوام یه دفعه رفتید نشستید کنار. و بارها بنده عرض کردم بیش از 90% مردم در 90% موارد وقتی میگن نمیتونم بی خود میگن نمیخوان. و چون روزی که گفتید نمیتونم دیگه معاف میشید، مسئولیتی هم ندارید، میگید نمیدونم.
همین که نمیتونم، یعنی همین که کارا رو انجام داده نمیشه.
نه 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 شلوغش نکنید. ببینید ما همچی چیزی نداریم. نمیدونم کارها انجام داده میشه. شما رجوع چرا سوم شخص حرف میزنید؟ شما رجوع خودتون حرف زنید. ببینید همش اینا بازیای ذهنه. یعنی دقیقاً به همین جاست که من دوستان بعضی وقت وقتی صحبت میکنن شرکت رادیو تو کار روان درمانی تراپی میگن سعی میکنن، میگن اصلا سعی نکنید، اصلا کوشش نفرمایید، انجامش بدید، اصلا معنی نداره. به همین جاست که برخی از اوقات نمیگم همیشه، در از نظر علمی trying is lying، این که کوشش میکنم یعنی دارم در حال دروغ میگم، میخوام نکنم، یا میخوام آماده باشم یا شما رو آماده کنم ولی که نکن. همین جاست. الان شما تصبر کنید. همین الان دیدم همین لغت بی خودی رو به کار بردید. خیلی سعی. اصلا شما هیچ سعی نکنید. نکنید لطفا. اصلا سعی نکنید.
چون وقتی
نه اون کارو بکنید یا نکنید. لغت سعی رو بریزید دور. چون شما دقیقاً بازیاتون همینه. شما میخواید از رخت خواب بیاید بیاید، نمیخواید نیاید. به من نگید سعی میکنم بیام پایین. نداریم همچی چیزی. سعی گفتم فقط یه جا معنی داره. روزی که فرض کنید شما جراحی ستون فقرات کردید، دکترتون میگه من میخوام ببینم دست تو چه اندازه میتونی پایین بیاری، آیا میتونی مثلا به زانود یا به زمین بزنی یا نه، اونجا سعیه. برای که شما میخواید برید تا لیمیتتون، اونم یه پدیده فیزیکیه که خودتونم نمیدونید. حالا من سعی میکنم یعنی چی؟ بکنی.
شما فکر میکنی من برای چی اصلا 3 ساله که از همه چی عقب افتادم، از کار مهم زندگی من عقب افتادم، چه برسه به کار کوچیک؟
نه ببینید باز این
واقعا سرای مختلف.
نه صبر کنید عزیز. نه شما همینجوری حرف میزنید که گیجید. شما از همه کارهای زندگی عقب نیفتید، فعلا مرده بودید. کارهای مهمی که شما نفس کشیدن یادتون رفت، غذا خوردن نخوردید. نه ببینید نکنید. بعد از اون عقب افتادید. من تمام عمرم از همه چی عقبم، برای که من دلم میخواست 1000 سال از این چیزی که هستم جلوتر باشم. اینا لغتهای بیمعنی عزیز، اینا فقط بازیای ذهن برای خوب نبودن و خوبی نکردن، برای کار درست نکردن. از اصلا موضوع این نیست. ببینید شما روزی که نظام ذهنیتون درگیر این بازی هست، هیچ، از اصالا بهتون میگم اینجوری میخواید به موضوع نگاه کنید، شما از این بعد، نه این که بگم الان با من، ابدا با خودتون، جز دقیق و درست حرف نزنید. این من که الان جلو شما رو میگیرم، جلو خودتون رو بگیرید عزیز. هر زمان دید حرف بی خود میزنید، یعنی شما مسئول تصحیح خودتونید، هیچ کس دیگه نباید باشه، به کسی هم مربوط نیست. چون به من اجازه بدید دارم این کارو میکنم. یعنی من با هر کسی که تو این زمینه‌ها صحبت کردم و کار کردم، یادتون باشه حرف شما تفکر اندیشه شماست، حالا به هر حال یه مجموعه است که از اون مخزن میاد بیرون و بنابراین خودتون برای من مهمید، فکرتون مهمه، به همجاست که کلامتون هم مهمه، واژه‌هایی هم که کار میکنید برای من همش معنی دار و مهمه، اصلا اینا واژه‌های کم اهمیتی نیستن. ولی شما روزی که این صحبت ها رو آوردید بعد راحت ازش نتیجه میگیرید. عقب افتادید، شما میتونید برای من حرفتون این باشه که من با توجه به شرایط عادی خودم و دیگران فکر میکنم تو این 3 سال باید اینجا میبودم، حالا اونجا، و بعدم به هر حال این که شده. چون شما راجبه نتیجه یا پیامد، ریزالت یا کانسکوئنس که نمیتونید حرف بزنید. من میتونم درباره کار و کوشش هم صحبت کنم. نتیجه حاصل میشه. نتیجه پایان یه مسئله است به یه طریقی. ولی که اتفاق افتاده، من و شما مسئله کار و کوشش رو داریم که در اختیارمونه. من و شما که مسئله در حقیقت نتیجه نداریم. بذارید پیام ها رو بشنویم. من بعد از این در خدمت هستم. شما رجمن با ما باشید.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسان است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی‌باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتیلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت مستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، وستلیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am kirm.com.
دنی با خود، برنامه‌ای از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، بحران میانسالی.
فلات مارکت تجاری طلای شهر برای ایام تفن به مشتریان خود هدیه میدهد. با خرید 50 دلار به بالا یک کارت تلفنی 5 دلاری و با خرید 100 دلار به بالا یک کارت تلفنی 10 دلاری هدیه بگیرید. برنج طلای 10 پوند 6.99 و برنج رویال 10 پوند 6.99 برای مدتی محدود. منتظر شوفایت فلات مارکت برای ایام تفن باشید.
فصل گل سنوبر عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید 2 جلسه لیزر تراپی یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. سال نو مبارک. درمابر.
انتظار به پایان رسید. مکنون روکیه تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شماوازی با گروش شنبه 9 آوریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گروش.com و یا تلفن 818-292-2128 تماس بگیرید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشه ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کاونتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشن بیه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن بیه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122، 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. ماه من جدیدترین آلبوم طاهره سلماسی.
ماه منم از هجر روی تو گشت، روز من همچو موی تو سیر.
آثاری از استادان قدیم موسیقی ایران با تنظیم متفاوت از کیاوش نورانی، با سازی 21 ترانه خاطر انگیز ایرانی با صدای دلنشین طاهره سلماسی در یک آلبوم حاوی 2 سی دی. از همکنون در مراکز ایرانی و طاهره.com. تلفن اطلاعات 1-800-538-5778، 538-5778.
از سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LA FOODBANK.ORG. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
من میخواستم ببینم دارم سال دومم بپرسم ازتون.
بفرمایید عزیز.
من 23 سالمه، از 16 سالگی تنها زندگی میکنم تو کانادا. بعد الان توی سری از زندگی من که احساس میکنم میخوام رابطه خوبی با کسی داشته باشم، ولی با هر کس که حرف زدم یا با هر کس که بیرون رفتم به دفعه دوم نکشیده هیچ وقت. میخواستم بپرسم ازتون چه دلیل ممکنه داشته باشه؟ یعنی دلیلی توی رفتار من حتما بوده که هیچ کدوم از اینا دیگه با من تماس نگرفتن، یکی دوتا هم نبودن، نمیدونم.
شما اصلا به چه مناسبت 16 سالگی تنها اومدید کانادا؟ ای چی شده؟
ما خانوادگی مهاجرت کردیم، بعد خانوادم تصمیم گرفتم برگردم، من دیگه مدرسه رفتم و موندم.
با کی زندگی میکنی؟ تنها؟
بله.
چه مدتی خانوادتون اینجا بودن که مجبور شدن برگردن؟
خانوادم میومدن میرفتن، یه ماه میموندن میرفتن دوباره، بعد برمیگشتن.
چه دلیل داره شما رو بذارن اینجا؟
من مدرسه رفتم اینجا.
مدرسه رفت باشه، بعدم از مدرسه در میره یه مدرسه دیگه. نه آخه من سوال من نگرفتید، چه مدت اونا اومدن شما رو گذاشتن رفتن، یا اینکه
برادرم یه مدت پیشم بود بعد جدا شد از یه شهر دیگه.
ببینید عزیز، من فقط برای که یه شناختی پیدا کنم شما کجا ایستادید دارم میپرسم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا خواهر برادر دارم.
خیلی خب، اونا شما چندومی هستی تو این چهار تا؟
من آخریم.
خب اونا کجا هستند؟ اون سه تای دیگه؟
دو تاشون ایران زندگی میکنن، یکیشون شهر دیگه زندگی میکنن.
خب چرا با هم نیستید شما و برادرت؟ یا چرا از اول با هم نبودی؟ از 16 سالگی اونن، حالا رو شاید بتونم بفهمم، ولی یه دختر 16 ساله چرا کنار برادرش نباشه که ازش بزرگتره؟
دیگه اون یه چیزی بود که من اون موقع کنترل روش نداشتم.
خب حالا شما اگر ازتون بپرسم از نظر دیگران، نظر خودتون، ظاهر و زیباییتون عادی و اوکیه یا به هر حال پذیرفتنی هست، جوابتون به من چیه؟ در مجموع به عنوان یه دختر، هزار تا دختر رو انتخاب کنید بذارید اونجا، شما تو این هزار تا یا بکنیش تبدیل به ده، کجا ایستادید؟
میگن که اوکیه، میگن که خوبه.
بسیار، حالا به من بفرمایید که این آدمایی که باشون رفتید ایرانی بودن یا مثلا غیر ایرانی؟
هم ایرانی هم خارجی.
خلاص، شما چجوری اینا رو پیدا کردید؟ یعنی از کجا با هم آشنا شدید؟
مختلف، خیلی مختلف. توی دانشگاه بوده، توی مهمونی بوده.
بسیار خوب، پس بنابراین شما دو نفر حضوری هم دیگر دیدید تو این موارد. آیا تو بیشترشون یا اونایی که الان مورد نظرتونه، اونا از شما درخواستی جلسه بیرون رفتن رو یا ملاقات رو داشتن یا شما داشتید؟
اونا داشتن.
پس بنابراین شما رفتی توی مهمونی، توی محیطی، یه پسری یا مردانی، پسرانی از شما نوعی خوششون آمده یا فکر کردن میتونن با شما رابطه و دوستی داشته باشن و از شما خواستن با هم باشید، شما هم که چون دلتون میخواسته قبول کرد. خب به من بگید اون جلسه اولی که با اینا بودید، حداقل دو تا سه تاشو الان به ذهن بیارید، چرا فکر میکنید اونا نخواستن؟ یعنی چه گفتگویی بین شما گذشت یا چه رفتاری سبب شد که اونا فکر کنن بهتره با شما کاری نداشته باشن؟
من خیلی به این قضیه فکر کردم ولی نمیتونم به نتیجه نرسیدم که من چی گفتم یا چی کار کردم. یا
فکر میکنید چه کردید؟ احتمالا آخه چند تا بودن این آدم ها؟ تعدادشون که باید نسبتا زیاد باشه. بعد همه بعد از جلسه اول رفتن؟
بله،
نهایتاً جلسه دوم. خیلی خب، حالا شما که ظاهرتون میگید اشکال نداره، بعدم اونا از شما خواستن که این خودش تایید کننده اون مسئله است، رفتید هم بیرون، شما هم پذیرفتید، چرا رفتن؟ ببینید معنایی نداره. آیا این آدم ها در سنی بودند یا در شرایطی بودند یا به نظر می آمده که به فکر ازدواجن یا فقط یافتن یه دوست؟
من سنهای مختلف بودن، هم جوان بوده هم یه مقدار بزرگتر
از چقدری بزرگتر از شما هم بودن؟
5-6 سال
بودن. حالا اون که اونقدر مسئله ای نیست، بنابراین شما تو اون گروه سنی مثلا 20-30 بودید دیگه، درسته؟
بله.
آیا فکر میکنید این آدما از هر چندتایی که بودن هیچ کدامشون بودن که موضوع برنامه بلند مدت و ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج مطرح باشه براشون؟
نمیدونم.
آیا فکر میکنید چند تاشون بودند که احتمالاً هدفشون فقط دوستی و پسربازی و دختربازی بوده؟
همه‌شون. بسیار خوب.
پس ببینید شما که جواب سوال دوم من اینقدر راحت میدید، جواب سوال اولم باید میتونستید بدید، چون یکی از این دوتا گروه بودن. شما گفتید اونو نمیدونه ولی یکی همشون، یعنی اولی هم نفی کرد. خب حالا
اینجوری به من ثابت شد که
نه، ثابت نشده. شما با یه جلسه‌ای که اینقدر گم و گیج هستید چیزی رو اثبات نکرد. حالا سوال من این است که آیا این آدما همشون انتظار یه ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی رو با شما داشتن همون جلسه اول؟
نه بودن بعضیاشون که
خب اونا رو شاید بشه فهمید، ولی اون گروه دوم یه همچین انتظاری نداشتم، ولی با وجود این دیگه با شما تماسی نگرفتن.
بله.
اوکی. من نمیدونم چرا، برای که شما در حالی که به نظر من میدونید میدونید، نه اینکه نمیدونید، اصلا بعیده اگر اینقدر شما کم هوش باشید که دیگه خیلی کار ما خرابه، نمیخواید قبول کنید. بعدم نوع حرفاتون پیداست که فقط حرف میزنید عزیز. من ازتون میپرسم چند نفر از اینا علاقه من بودن به این که مثلا موضوع ازدواج و رابطه من رو بگه نمیدونم، بعد میگم که کدومشون دلشون خواست از نظر جسمی و جنسی به شما نزدیکی میشه، که همشون. بعد بهتون میگم که این آدم ها پیشنهاد به شما چیزی کردن، میگید بعضیاشون بعضیاشون نه. بنابراین فقط یه جوابی میدید که بتونید در نمیدونم رو باز بگذارید، ولی نبیش از اون. حالا دوستان دختر اگر شما دارید، اونا فکر میکنن شما چه اشکالی در ارتباطتون با مردا یا پسرا دارید که اونا ارتباطشون رو با شما کم میکنن یا قطع میکنن؟
من واقعا چند بار راجع به این قضیه با دوستان حرف زدم، بعد همشون یعنی اینجوری که به من میگن، همشون میگن خیلی برای ما عجیبه که چرا این قضیه برای تو پیش میاد.
خب برای منم عجیبه، اینه که دیگه گفتم نمیدونم، برای که یه چیزی، یه جزئی از اطلاعاتی که شما من دارید میدید یه جاش درست نیست، غلطه. و بعدم شما پنهانکاری که درباره زندگی چیزی اصلا مهم هم نبود که چرا شما تنها موندید تو اینا، و تیکه تیکه اینفورمیشن هایی که میدید نشان دهنده پریشانی ذهنتون نیست عزیز، نشان دهنده کاملا پنهانکاری شماست. یعنی دقیقا نشون میده که شما فکر میکنید آدم مجبور نباشه، نباید حرفی بزنه، بعدم حرفی که میزنه باید ببینه چی میگه. شما اصلا با واقعیات کاری ندارید عزیز. شما بسته به این که فکر میکنی چی ازتون داره،
اون قضیه که میگین من جواب درستی به شما ندادم در مورد اینکه چرا تنها میدم، اونم جزه یکی از چیزایی که همیشه برای من تجربه تلخی بوده، ناراحتم میکنه.
چه ارتباطی داره؟ ببینید منم عرضم دقیقا همینه، چون تجربه تلخیه، چون آدم ها خوششون نمیاد، چون آدم ها ممکنه بعدشون بیاد، پس واقعیت رو نگو، پس واقعیت رو پنهان کن. منم دقیقا حرفم به شما همینه. خوشحالم که اینو گفتید عزیز. شما یاد گرفتید به دلیل اینکه فرزند آخر بودید و به دلیل اینکه بی همچین برداشتی کردید که برخی از بچه‌های آخر می‌کنن، من تمام مدت باید همه چیز رو پنهان کنم، برای که اگر آشکار کنم همیشه عیب و ایراد داره. این درست مثل یه آدمی است که فرض کنید بدنش یه اشکالات خیلی بدی داره، حالا بخوان ازش یه جایی که اوریان بشه، لخت بشه، یا مثلا مایو بپوشه برسه، خب نمیره، برای که چیزی رو که از همه پنهان کرده حالا باید نشون بده. حالا فکر کن هر روز من بدنم یه اشکالاتی داشته باشه، هر روز بخوام برم جلوی یه دایی تو استخ، چی یاد میگیرم؟ من اصلا از این موضوع میگذرم، نتیجتا یه لباسی میپوشم که کسی هرگز اون بدن منو نبینه. و شما دقیقا این کارو کردید عزیز، نه اینکه ایرادی بهتون نمیگیرم، من میخوام فقط خودتون میشه. اصلا قصه اون ان اورگانایز بودن و پریشانی ذهنتون هم مطرح نیست، اصلا این نیست. شما فرض کنید معلومه شما میگم چقدر پول دارید، شما فکر میکنید که این برای چی راجع به پول میپرسه؟ بعد میگید خب این انتظار داره بگم من یه میلیون. یکی دیگه به شما میرسه میگه چقدر پول دارید؟ فکر میکنید که این رو بهتره بهش بگید چیزی ندارید، میگید یه دلار، در حالی مثلا شما مثلا 370 دلار دارید، نه یه میلیون درست نه یه دلار، بلکه شما کاری ندارید به واقعیت، شما فقط فکر میکنید که جواب آدم ها رو با چی داد، و این کار رو با خودتونم میکنید، یعنی من چگونه باید باشم. ولی همطور که دیدید دوستاتونم وقتی داستان رو شما براشون تعریف کنم میگم برای ما عجیبه، منم که دیدید خیلی راحت به شما گفتم اصلا جواب براتون ندارم، برای که به نظر من اصلا به هم نمیخونه. و این چیزیست که با توجه به صحبتهای بعدی و پرسش و پاسخی با شما کردم دارم میخواد بدونید، شما یاد گرفتید گزارش واقعیت رو ندید، شما یاد گرفتید گزارشی بدید آنگونه که فکر میکنید باید بگید. بنابراین من اگر به شما گفتم دیشب رفتید مهمونی، شما فکر میکنید که باید بگید بله و همینجا میتونه واجب میشه بله، برام اصلا این داستان میتونید درست بکنید، برای که فکر کنید کسی که با واقعیت که شما مهمونی رفتید و نرفتید که کاری نمون که مهم نیست، مهم اینه که من چه انتظاری دارم. و این رو توی بچه‌هایی که پدر و مادرها تنبیه میکنند یا برای گرفتن جلب توجهشون هر کاری میکنن به جایی نمیرسه، این کار میکنن. من یه حالا دوستی حالا یا فامیل دور و نزدیکی داشتم که اون متخصص دروغ، یعنی همینقدر که دهن باز میکرد همه ما میگفتیم دروغه. علتشم این بود که این یه پدر سختگیری داشت و مادر بسیار مهربانی، و این بچه وقتی میومد خونه برای که توجه پدرش رو جلب کنه همیشه داستان گفت که مثلا یه تصادف دیدم که سه نفر توش مرده بودن، سر یکیشون این ور افتاده بود، تنشون اون یکیو، بعد یه سگی هم بود که اونم نمیدونم اینجوری شده بود، اصلا داستان میساخت برای که از این طریق میخواست توجه رو جلب کنه، و اصلا پشت اسمش یه دوتا لغت منفی تو این زمینه ها بود، یعنی اصلا با این استداش میکردن. علتش هم این بود که فکر میکرد من باید توجه رو از این طریق جلب کنم. حالا یه زمانی هست که من به این نتیجه میرسم با بیان اون چی که در ذهن من میگذره من میتونم خودم رو به زحمت و درد سر بیاندازم، پس این کار رو نمی کنم. نتیجتاً من همیشه چیزایی میگم بعد هیچ کنون از ما به هم نمیخونه دیگه. یعنی شما داستان فرض کنین آمدنتون و ماندنتون و جدا شدنتون رو از برادر یا به هر حال و یا الان چند یا چندین نفر بیرون رفتنتون رو و بعدن همه جلسه اول بعضی جلسه دوم رها کردن و بعدم نوع پاسخهایی که میدادید عزیز، بنابراین من فکر میکنم شما اگر با یک کسی کار بکنید که کمکتون کنه شما فقط گزارش بدید، یعنی درست مثل یه دوربین فیلم برداری عکس برداری فیلمو بگیرید چاپ کنید، سه نفر اینجا ایستادن یکی از یکی قدش بلندتره، این لباسش آبیه، اون سبز، اون قرمز، این کفشش اینجوریه، اون جورابش اونجوریه، تمام. بی خودی تو این ذهنتون نبرید که من با چی بگم، چرا بگم سه نفر، میگم 30 نفر، چرا بگم خانم آقا بودن، میگم همه آقا بود، و بعد توش گیر میافتید، برای که بعدن نمیدونید گزارش چی رو باید بدید، گزارش واقعیات رو باید بدید یا ذهنی که بیان کردید. و این تضادها خیلی خیلی جدیه، اینی که در اصطلاح به شما مربوط نیست عزیزا، یعنی اصلا میگن دروغو کم حافظه است، برای که دروغو یه چیزی میسازه بعد یادش نیست چی ساخته، برای که گزارش واقعیت رو که نمیده، گزارش یه مطلبی رو میگه، و چون در ذهنش اونقدر ثبت نشده دفعه بعد که بیان میکنه چیز دیگه میگه، اون وقت مچش گرفته میشه. و شما هم نمیگم دروغ میگید، شما هم یاد گرفتید گزارش ندید، شما خبرنگار نیستید، عکاس نیستید که گزارش واقعیت رو بدید، شما کاملا خبر رو به میل و ذهن خودتون میسازید هر جور که در آورد. و احتمالا با این آدم هم که میرفتید بیرون، حالا بگذاریم از برخورد اولیه، پیام اولیه که میدادید، ولی بعدن کارایی که می کردید به اون آدما یا خطر رو می رسوندید که این دختر خطرناکه با ادامه رابطه. جان
از چه نظر خطرناکه؟
خیلی ساده می تونه دردسر درست کنه، می تونه دردسر به این صورت درست کنه که مثلا منو بعدش ول نکنه، یا خطرناکه به این معنا که چیزایی میگه فردا می تونه بره اصلا ادعای دیگه ای بکنه، یا مرموزه، یا به هر حال شفاف نیست که آدم باشه راحت باشه. من بذار راحت به شما بگم، من کاملا نگاه پنهان کارانه شما رو یا طریق بیانتون رو خب دیدم، با وجودی که خودتون اومدید رو خط، من که ازتون نخواستم، و ولی با وجود این و بعدم اون پریشانی ذهنی که بهش اشاره میکردید عزیز، اینا با هم میخونه. نتیجتاً شما تنها چیزی که باید یاد بگیرید گزارش واقعیت، یعنی همین، یعنی روزی که رفتید سینما گفتن چند نفر جلوتون نشستن بشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا 32 نفر، یعنی فقط این کارو بکنید، نه اینکه بگید اینا مثلا چه انتظاری دارن و چی دلشون میخواد من بگم و چه توضیح اضافه یا کم باید بکنه؟
این تمرین رو بر خودم انجام
بدم. بدون تردید. بعد از یکی کمک بگیرید، بلکه ریشاش باید شناخت. یعنی چرا در خانواده شما جرأت ابراز عقیده و نظر رو نداشتید؟ چرا پدر و مادر از شما انتظارشون همیشه چیز دیگه بگید؟ تو بچهای آخر است. چرا؟ برای که شما میدید اون ستایی که بزرگتر از شما هستن همه کار میتونن بکنن. شما باید بگید دیگه. شما رفتید پلو دوستتون، وقتی برادرتون سوار دو چرخه شده، با وجودی که دو سالتون میگیرن هم سوار دو چرخه شد. به همین سادگی. و بچه‌ها ممکنه خب چیزی اهمیت ندن، ولی شما چیزی رو که میخواستید و نمیتونستید و برادرتون سوار دو چرخه میشد، حالا به خودتون نسبت میدید. و در نتیجه به تدریج یاد گرفتید که یه جهانی رو بسازید که نیست. حتی جنبه‌های مثبت رو شما میتونید خراب کنید یا منفی رو مثبت کنید. به همجاست که مشکل شما عزیز، مشکل اصلی و اساسی شما درک واقعیت و ابراز واقعیت. اگر اینو به نظر من بتونید کمک بکنید، اون ذهن و مغزتون هم به راحتی میتونه سازمان یافته بشه و از این وقت خاطرتون آسوده کنه. به هر حال یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شدی یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه نوک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، به روز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
Now, streaming live at 670am, KIRN.com.
310-220-2020 برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
فصل تابستان در راهه و هیچ چیز بهتر از شنا یا آبتنی کودکان در خانه خودتون نیست. اگر به فکر ساخت استخر و جکوزی با طرح‌های رویایی و مدرن هستید، با آقای آرتین مدیر بابیلون پولز با 10 سال تجربه تماس بگیرید. با ذکر نام رادیو ایران، با ساخت استخر جدید، یک دستگاه ریموت کنترل به ارزش $1,700 از آقای آرتین مجاناً هدیه بگیرید. babylonpools.com 818-383-8121 818-383-8121.
کلاب 670 نیازمند به یک کارمند تمام وقت برای فروش و تبلیغات می باشد. واجدین شرایط باید دارای مهارت‌های کامپیوتری، قابلیت مشارکت، توانایی انجام پروژه‌های گوناگون و مهارت در سازماندهی و پاسخگویی به تلفن ما باشند. تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی الزامی است. لطفاً رزومه خود را به آدرس resume@club670.com ارسال نمایید. resume@club670.com.
کندری چارلز بزرگترین مارکت گلدکشر در ولی ضمن عرض تبریک موعد پسح و تشکر از پشتیبانی شما بخشی از قیمتهای باور نکردنی خود را اعلام میدارد. گوشت چرخی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت خورشتی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت ماهیچه بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، سینه مرغ بدون استخوان بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، قند الوان هر بسته 1.79، روغن موعدی 64 اونسی 5.49، برنج 10 پوندی امیرات 4.99، انواع آجیل بوداده و شیرین نجات و سایر مایحتاج موعد پسح با نازل‌ترین قیمت عرضه می‌شود. کمبریج فارمز مفتخر است که بیش از 50% از فرآورده‌های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از 250 دلار خرید نمایند یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می‌شود. آدرس 12431 برمن تولوار بین کولد وادر کنیون و لور کنیون، تلفن 818 506 66 61.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر هلاکویی سلام. حالتون خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
من میخواستم یه صحبت کوتاهی داشته باشم، بعد میخواستم که یه سوالی ازتون، شاید دو تا سوال ازتون بکنم. شما یه صحبتی داشتین با یکی از شنوندگان در دو هفته اخیر، شاید دو نفر بودن، من به درستی یادم نیست الان، در مورد تاثیر دولت‌های غربی در ارتباط با مسائل ایران، که این دولت‌ها شاید بخواند ولی نمی‌توانند تاثیرگذار در امور ایران باشد در حال حاضر. اگر این استدلال رو قبول بکنیم، چرا این دولت‌ها از دولت آمریکا
سب کنید آخه نیست هم چی چیزی سرگاه خانم. من اگر
من حالا ممکنه این برداشت من باشه.
نه برداشت رو میذارید که من که میتونم بحث بکنم درباره چیزی که من باور ندارم و باهاتون موافقم. ببینید عزیز، اتفاقا شما عرایض من روی هلاکوی آرکایوز هست، پس اونجا هست. دوستانی هم اخیرا روی برخی از سایت ها میذارن. درست عرض من عکسشه. ما همه کشورها تو کار همه کشورهای دیگه، یک میخوان دخالت بکنن، دو میتونن. پس من با تون کامل هم، شما روسیه میخواد تو حوزه ایران دخالت کنه، آلمان میخواد بکنه، امریکا میخواد بکنه، انگلستان میخواد بکنه، ارز کنم یوگاندا میخواد بکنه، برزیل هم میخواد بکنه، دولت ایران هم میخواد تو برخی از کشورها دخالت بکنه یا هر کشوری که میتونه دخالت بکنه در زمین. پس بنابراین همه کشورها تو کار هم میخوان و میتونن. بس فقط درباره یک چی میخوان و چی میتوننه. خیلی از چیزایی که میخوان به نفع ما هم هست، میخوان دخالت بکنن تو کار ما به نفع ما هم هست، میتونه به نفع ما کم باشه، به نفع اونا زیاد باشه، یا برعکس میتونه به نفع اونا خیلی باشه، به ضرر ما خیلی خیلی بیشتر باشه. بنابراین موضوع این دخالت ها مثل همه ارتباطات میتونه، حتی اگر تصمیم و فرض بگیریم درست میگیرن، برخی از اوقات همکاری به نفع هم است، برخی از اوقات به نفع یکی به ضرر دیگری است، یا برخی از اوقات به ضرر هر دو است. این اتفاق هم میفته. یعنی یه تصمیمی رو دولت امریکا و انگلستان میگیره، من میتونم براتون مثال بزنم، درست مثل حمله به عراق، به ضرر امریکاست، به ضرر اونا هم هست، آخر کارش هم همه ازش آسیب میبینن، بنابراین فایده هم برش مترتب نیست. یه تصمیمی به حساب خودشون دنبال منافعشون بودن، ولی بیشترین آسیب رو به منافع اقتصادی و سیاسی و وجهه و توان بین المللیشون زدن. پس همه اینا ممکنه، ایران هم نقش داشته و داره در کشورهای دوربر خودش در حدی که هست، البته برمیگرده به میزانی که وجود داره، بنابراین من این رو قبولم. اما اینکه این تصور رو به اونجا برسونیم که اینا تعیین کننده موضوع و مسئله هستن، به هیچ وجه. یعنی اینکه دولت امریکایی که الان تو کار فرض کنید بودجش، بیکاریش، حتی مسائل سیاسی داخلیش هم، امروز که دادستان کل داشت صحبت میکرد، شما میبینید تو کارهای خودشون موندن، یه دفعه این تصویر و تصور که درباره یمن و بحرین و ایران و سوریه و مصر و برزیل و اینا همه چیز میدونند و همه چیز رو بلدند و هر کاری که بخوان میتونن، اینقدر دور از واقعیت است که اصلا بیشتر به همون داستانی که شیطون گولم زد معنا داره. برای که اینا از عهده مسائل خودشون برنمیان، حالا مسائل دیگه. بعدم بقیه در اختیار اینا نیستن که همینجوری راحت و آسوده اینا به میل خودشون بخوان چه کنن. اینا فقط از فرصت‌ها استفاده میکنن، موج سواری میکنن. یه دریایی است مثل ایران، موج میزنه اینا میرن سوارش میشن، ولی نه دریا هستن و نه موجن. و این کاری است که مسئله در صحنه جهانی مطرحه. به علاوه بنده همین یکی دو روز اخیر سخنرانی چند نفر رو شنیدم، امریکایان. اینو لطفا دقت کنید، من صحبت بریژنسکی رو شنیدم که این آدم 30 چند سال قبل در حقیقت مشاور امنیت پرزیدنت کارتر بوده و ضمناً هم الان توی یکی از 5 تا 6 تا دانشگاه بزرگ امریکا، پرینستون، استاد این بخش. از نظر سیاسی و آگاهی و تواناییش هست، البته من با افکار عقایدش در بسیاری از زمین‌ها سخت مخالفم و معتقدم علیه مردم جهان و مردم ایران بوده، اون خودش قصه دیگری است. صحبت رئیس یه دونه مشاور امنیتی دیگر امریکایی، جنرال 4 ستاره امریکایی رو شنیدم و صحبت‌های خانم هیلری کلینتون رو شنیدم و بقیه. شما خیلی راحت و آسوده، حتی صحبت های آقای اوباما، شما وقتی اینا رو میشنوید میبینید یه دفعه اینا از ما بهتران نیستن. اینا تازه آماده شون کردن برای 10-15 دقیقه. خبرنگاری که قرار سوال بکنه برخی از اوقات سوالا رو میدونه، میدونه بحث و کجا باید بره. نمیخوام بگم کاملا نوشته شده است، ولی به هر حال تا حدودی کلیاتش مشخصه یا حدس میزنن. بعد شما میبینید یه دانش و آگاهی دارن به اندازه بسیاری از مردمی که امروز عادی و معمولی در این زمینا دارن کار میکنن. از همه اینا گذشته، الان تعجب نکنید، تمام کشورهای بزرگ از روسیه گرفته و چین گرفته و امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان گرفته یا بقیه، حالا کاری ندارم، ما تو مبهوت هستن که در خاورمیانه و شمال افریقا داره چه میگذاره. این مردم کیان، چی میخوان، کجا دارن میرن، چی کار میکنن، سال آینده چه خواهد بود، 2 سال بعد چه خواهد بود، مسئله این چه میشه، اون چه میشه. تازه در اینجا که امریکا که یا انگلستان که سرش نمیتونه پایین بره، روسیه هم دنبال منافع خودشه، چین هم هست، ایران هم هست، افغانستان هم هست، ترکیه هم هست. اینا هم تازه معنایی ندارن. ترکیه یعنی کی؟ یه عده آدمن که با هم متفاوتن. ایران یعنی چی؟ اون همه تضاده. حتی تو امریکا جمهوری خواهن، دموکراتن، ای بسا جمهوری خواه با یه کاری که درست میدونن به صلاح امریکاست مخالفت میکنن. چرا؟ برای که اگر به اسم اوباما تموم بشه اون انتخاباتو میبره، پس حاضرن منافع امریکا رو از بین ببرن به دلیل اینکه بتونن انتخابات رو ببرن. یعنی مسئله سیاست یه مسئله فوق‌العاده پیچیده‌ایه. یعنی اینجوری نیست که من و شما یه تصویر تصوری داشته باشیم که بنده تو این برنامه‌های دوستان ایرانی می‌بینم که اصلا مثل این که این مهرها رو یه دونه برمی‌دارن همه چیز عوض میشه. شما 40 میلیون مردم ایران رو زمان انقلاب یا حالا 70 میلیون که نمی‌شناسید، بنده تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، مرکز بحث اجتماعی در ایران، 41 استاد بود و اونجا صحبت کردن. ما تو ایران، تو داخل ایران در ارتباط با دانشجو، مورد بسیاری از اون دوستان طرف مشورت با مقامات دولتی، بعضیا با مخالفین، بعضیا با کشورهای خارج، کسی پیشبینی اوضاع رو نمی‌کرد. کسی برگرد میگفت یه سال قبل از انقلاب میتونست بنویسه که چی در ایران خواهد شد. احتمال انقلاب یه بحثی بود، ولی چگونگیش رو با ما، شما فکر کنید 20 سال قبل مثلا فلان شرکت نفتی که ایران رو ایران تلفظ می‌کنه برنامه، نه اونا معلومه منتظر فرصت الان هم هست، الان دنبال یه قرار دادن. الان هم بعد از اینکه فرض کنید آقای قذافی رو آمدند و گفتند که ایشون تروریست نیست، اولین گروه آلمانا بودن رفتن، بعدن فرانسویا رفتن، رفتن اونجا هستن، با چه وضعیتی، با اینا ده ها صد ها قرارداد بستن برگشتن، دنبال منافعشونن. الان هم این کاری که فرض کنید در لیبی داره میشه یا احتمالاً در یمن داره میشه یا سوریه داره میشه، اصلا اینا برای مردمان کشورهای خودشون، برای خود مخالفین شناخته شده نیست. آقای بازرگان بعد از اینکه اوضاع در ایران به هم ریخت، توی یکی دو تا صحبتاش بود که ما اصلا فکر کردیم که این بازی چجوری این سیستم ریخت، نکنه برای ما یه توطئه باشه، نکنه وقتی میگن برید به سمت رادیو تلویزیون اونجا دامه برای فلان، یعنی حتی اونایی که دستن در کار بودن نمی‌رسن همون لحظه چه میشه که ما فکر کنیم در ایران خارج میشه. خطری هم که این نحوه تفکر داره اینه که یه دفعه ما ایرانیان از آنچه که باید انجام بدیم دوری میکنیم و اجازه میدیم دیگران نقش بیشتری داشته باشن، هم به دلیل منفعل بودن و کار نکردن ما ده ها و صد ها برابر به خودمون آسیب بزنیم و خطر درست کنیم، هم با قدرت دادن به اونا. بنابراین عرض بنده این است که همه این کشورها میخوان و میتونن دخالتهایی بکنن، اما 0.5%، 1%، 2%، تو این زمینه، تو اون زمینه. ای بسا دخالت چون به ضررشون تمام میشه، ای بسا دخالت چون به نفع یک کشوری تمام میشه. ای زمانی که به دنبال منافعشون هستن بیشترین آسیب ببینن و وقتی میخوان به کشور دیگه ضرر بزنن بیشترین فایده رو به اونا برسونن. پدیده سیاست بسیار پیچیده است. به همین جاست که من یک کنفرانسی رو از 4 می در المپیک در اورنج کانتی شروع خواهم کرد. کنفرانس چهارشنبه هم از 4 می تحت عنوان سیاست چیست و سیاستمدار کیست، برای که فکر کردم شاید یه گفتگویی تو این زمینه رو بشه آغاز کرد، برای اینکه موضوعی سیاسی خیلی خیلی پیچیده تر از 1 عامل و 2 عامل و 5 عاملن، یعنی درست مثل پیشبینی هوا هستن برای یه شهری مثل لس آنجلس که کی کجا چقدر ابر چقدر بارونه، در جرارت چی بارندگی میشه یا نمیشه، یه کلیاتی رو میشه فهمید، ولی اینکه در جزئیات من شما بخوایم بدونیم نه. و این کشورها هم ندارن عزیز، این آدما نه در وزارت امور خارجه، نه در CIA، نه در وزارت دفاع، نه در کاخ سفید نیستن. اینا اطلاعات کم و محدودی دارن، با این دانش کم و محدود یه تصمیم میگن، ولی موج سواری رو بلدن. به دلیل قدرتشون هم میتونن زور بگن، هم میتونن اشتباهاتشون رو پنهان کنن. همه اینا رو من میپذیرم. به همین جهت است که من در تجزیه و تحلیل انقلاب قبلی ایران حرفم این بود که 17 تا عامل تو انقلاب ایران دخالت داشت، نه کمتر از 1% بودن این 17 تا عامل، ولی میشد بیشتر باشه، نه هیچ کدوم بیشتر از 15%. و اصلا مسئله سیاست خارجی نقش 5-6% داشت، الان هم در همون حده. در لحظه هایی ممکنه یه نقش خاصی داشته باشن و یه زمانی واقعا یه تأثیر 99% یا 100% حتی در یه مسئله داشته باشن، ولی در لحظه کوتاه همطور که یه کسی هم میتونه بیا زندگی من رو با یه گلوله‌ای که من میزنه پایان بده، زندگی های بچه من رو هم یا بچه های من رو هم به هم بریزه، یا خیلی چیزا رو در خیلی زمینه ها 100% کارشو کرده، ولی در بقیه موارد که اونقدرها نقشی نیست. اینه که این گفتگو به نظر من بسیار اهمیت داره که بدونیم هست، بدونیم مثل هر پدیده دیگری باید شناخته بشه درصداش مطرحه، و الا یه مرتبه جنرال هایزر آمد در ایران انقلاب کرد. آخه اصلا این حرفا خیلی کودکانه است، نه اینکه اون نیومد، نه اینکه اون نقشی نداشت، ولی خیلی راحت میتونست هزار گونه اتفاق بیفته که اصلا اون همچین نقشی نداشته باشه، یا حتی میتونست حوادثی اتفاق بیفته که خیلی از اوقات افتاده. میتونست یه هواپیما همونجا نقص فنی پیدا کنه، سقوط. میتونست یه خلبان تصمیم بگیره میخواد یه هواپیمایی رو که مثلا تو هواست رو بزنه خودشم بکشه. این همه آدم در امریکا بین 30-50 هزار نفر در سال خودکشی میکنه، یکم این خودکشی رو اینجوری میکرد، تو ایران هم ما داشتیم، و میتونست اصلا تمام مسیر رو دگرگون کنه. ولی اینکه ما بعد از اینکه حادثه اتفاق میفته بیایم سر نخا رو به هم وصل کنیم و فکر کنیم این یه توطئه بوده، این ناشی از کمدانی ما از تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی است که شما بیاد بگید اینجوری شد اینجوری شد بعد به اینجا رسید، انگار درست وسط هر حادثه‌ای که 100 تا 1000 تا احتمال داشت یکی رو برگزیدن و اون رو تو اون مسیر بردن، اصلا وجود نداره. بنابراین چون میخوام موضوع روشن باشه، گرچه اونجا عرایزم و خدمتتون عرض کردم، بازم الان تکرار میکنم، این نقش ها هست، ولی بی خودی این همه اهمیت و اعتبار به سیاست خارجی و اونا ندیم. و بعدم اونا تازه آخر کارم به دنبال منافع خودشون هستن. رئیس جمهور امریکا قسم خورده از منافع کشورش و مردمش دفاع کنه، قسم نخورده از منافع دیگه دفاع کنه. فقط یه بحثی کلی وجود داره، یه چیزی به اسم منافع است، اینترست، یه چیزی به اسم پرینسیپل و اصوله. برخی از اوقات اینا یا غالب اوقات اینا با هم نمیخونن، مهم اینه که چند درصد منافع رو پس میزنن برای که اصول رو بیارن، یا چند درصد اصول رو بیشتر جلو میارن، منافعشون رو کوتاه مدت فعلا برای آینده نادیده میگیرن. اینا بحثیست و میشه از این داستان منافع و پرینسیپل استفاده کرد. یعنی رفت سراغ امریکا، مثلا در اون درصد کمی که اونا نقشی دارن گفت به منفعت شماست این کار تا اون کار، و بعدن یادآورشون کرد که این با اون پرینسیپل و اصولی که مدعی هستی تو ادعا میکنید، تو خودتون رهبر جان از این نظر میدونید، این کار شما سازگاری نداره، اون کار رو بکنید. این که اصلا موفق بشید یا نشید، قبول بکنن یا نکنن، بپذیرن یا نپذیرن، بعدن انجام بدن یا ندن، اون خودش یک داستان دیگری است. ولی کسی که تو کار سیاسته باید درصدها رو بدونه. باز این جمله آخرم عرض کنم، علم بحث درصد، بحث نسبته، ابدا با مطلق سر و کاری نداره. همه چیز غیر از خود نسبیت مطلق نسبی است، یعنی غیر از نسبیت که مطلقه همه چیز دیگه نسبی است. نتیجتا دخالت خارجی نسبی است، در یه زمینه‌ای در یه شرایطی عمل میکنه، ولی اگر ما چشم به اونا دوختیم که اونا یا یه کاری بکنن، حالا درست یا غلط، اونم به نفع ما، اونم بدونی که ما خودمون کاری بکنیم، جز در موارد استثنایی که مسئله خود خودشون هست و واقعا منافعشون یا پرینسیپلشون بهشون حکم میکنه که از هزار فعالیت و عملشون شاید یکی هم اینگونه نیست، وقت دیگه ما بیهوده داریم وقت تلف میکنیم و انرژیمون رو هدر میدیم. این اون مسئله است که مورد نظر من بوده. به همین جهت که در کلوپ پروتاری هم این 4 تا 4 شنبه ساعت 12 تا 2 که از همین چهارشنبه ششم شروع میشه، حال آینده ایران رو یکی از بحث‌های من بدون تردید برمیگره به مسئله نقش و سیاست خارجی در اوضاع ایران از انقلاب مشروطیت یا قبل از اون گرفته یا انقلاب قبلی یا حوادث تقریبا 21 ماه اخیر، که همه اینا به هر حال به گونه ای نقش هست و بنده ابدا انکار نمی کنم نقششون رو، نفوذشون رو، سهمشون رو، ولی بحث من بحث درصد، همطور که شما هم درباره پول داشتن آدما بحثتون نیست که این آدم 1 دلار داره اون 1 میلیارد، بس اینکه پس هر دو پول داره، نه بس مقدارشه، یعنی اصلا اختلاف سر مقدار 1 دلار و 100 دلار و 1 میلیارد، اختلاف درباره پول داشتن و پول نداشتن نیست که ما بحث ببریم اونجا. ولی همطور که عرض کردم خیلی راحت میشه گفت همه مردم دنیا پول دارن، بالاخره همه مردم دنیا 1 پنی داره، 1 دلار هم نه، 1 پنی دارن، پس همه پول دارن، پس ما بحثی نداریم از نظر اقتصادی، همه الحمدلله پول دارن. نه، بحثی نیست، بحث این است که چه مقدار دارن و چقدر احتیاج دارن و اون حد اقله وقتی که باشه یه مسئله است و حد اکثری که دیگران دارن چه نقشی داره. بنابراین ما بحثمون درباره درصده، فقط درصده، اندازه است، بحث درباره بود و نبود نیست. اگه مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتونم.
بله، من یه سوال دیگه دارم، منتظر.
تمنا می‌کنم بفرمایید. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام، من ناهید تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا $417,000 با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسیت منیجرها تهیه کنیم. با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53، 310-575-48-53، عضو 08.
برنامه ها بر اساس $100,000 وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am kirn.com.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا مرغوب ترینه.
رویال. رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا مرغوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ولکوی، من سال دومم این بودش که من گفته قبلی شما رو 100% قبول دارم که صحبتی که کردین و اینا، ولی این برای من همیشه یه سوال بوده هستش که کشورهای غربی از جمله خود آمریکا، اینا با اینکه خیلی فشار زیادی اقلا در مورد حرفی به صورت حرف روی کشورهایی مثل ایران میذارن که اینا کشورهایی هستن که حکومت های ضد دیکتاتوری و ببخشید دیکتاتوری و تروریستی هستن، ولی همین حکومت ها عوامل این دولت ها رو من جمله ایران به راحتی بهشون ویزا میدن و اینا داخل این کشورها میشن و با پولای بادآورده که از منابع نفت مردم ایران هستش و سایر منابع دیگه میان اینجا و به راحتی سرمایه گذاری میکنن و حتی بعضی از اینها کسایی هستن یا عواملی هستن که تهدید خیلی بزرگی برای فعالین ایرانی و به خصوص فعالین سیاسی ایرانی در خارج از کشور هستن. خب این رو ما چجوری میتونیم، آیا این به چه شکلی ممکنه، یه بازیه یا اینکه این واقعا فقط در حرف این صحبت و این رفت آمد اینجور عوامل با این مسائلی که با خودشون میارن، به چه شکلی ما میتونیم اینو توجیهش بکنیم و به خصوص که حتی در این کشور خارجی وکلای هستن، حتی وکلای ایرانی، که اگر این آدمو به اندازه کافی پول داشته باشن به راحتی اینا رو کمک میکنن برای خرید بیزنس و همینطور برای گرفتن گرین کارت یا برای گرفتن حتی شهروندی این کشورها.
آخه ببینید سرکار خانم، شما باز یه جسارت رو بخشید، یه دایره بسته ای رو میبینید. اولا فرض بفرم دولت امریکا یا این کشورها نظری درباره یه کشور دیگه داشته باشه، این چه این همونطور که در ایران یه نظری راجع به امریکا دارن، یک امریکای جهانخوار، یک شیطان بزرگ. پس بنابراین این هست، ولی همون ایران صبح تا غروب مسئله امریکا براش مطرحه و به فرموده شما هم خودشون هم شهروندان هم بخش دولتی کوشش میکنه که نقشی و نفوذی تو اینجا داشته باشه. پس ماجرای دوستی ها دوستی های مطلق نیست، همینطور از این ورم اصلا خیلی هم راحت واقعا میتونن بر اساس ملاک ها دولت ایران را آنگونه که شما توصیف کردید بدونن. ولی یک امریکا از یک طرف چون مقر سازمان ملل متحده که نمیتونه به دلیل چون یکی از قرارهای این است که ارتباطات در حد سازمان ملل که نمیتونه مانع بشه. شما که میگید اینجا خاک منه، برای که اینجا پذیرفتید مقر در حقیقت حالا اروپایی نیست، فقط این مقر اصلی سازمان ملل است. برای همه جای دیگه میان کشور دیگه، مگر پرزیدنت یک کشور دیگه نیومد برای آقای پرزیدنت بوش گفت اینجا نمیدونم بوی گندش هنوز داره میاد و نمیتونن مانعش بشن، برای که این یه موت. دوم مسئله دیپلماتیک، جز زمانی که قطع نشده مجبورن این روابط رو داشته باشن. از همه اینا گذشته به این راحتی کی تفکیک کنن که شما موافقید یا مخالف، همه اینا به کنار، اصلا هدف اینا از این آمدنا چیه؟ مثلا گونه که شما فرمودید پولا رو برگردونن اینجا، چرا مانع این کار بشن؟ از یه طرف دیگه شما فکر کنید یه مقدار اصول اخلاقی تو این گونه مسائل مطرح، نه اصول اخلاقی جای اونقدرها در سیاست نداره، مسئله منافع هست و مسئله ارزش‌ها یا پرینسیپل. شما میتونید این بحث رو بکنید، بعد به شما میگن خب اون آدمی که خیلی بدره بگید ما بریم پولاش هم بگیریم، نه اینکه حالا جلوشو بگیریم. بنابراین خیلی طبیعی است. شما الان نگاه کنید به گفتگوهایی که شما با دوستاتون دارید با آدمای مختلف، ممکن از یه آدمی بدتون بیاد، فکر کنید حق بازم هست، ولی فکر میکنید مثلا این ممکنه به پسر شما سر یه کاری کمک بکنه، بنابراین مؤدبانه باش برخورد میکنید. یعنی انتظار و بعدم این اطلاعات از کجا هست؟ این همه که کی هست و چی کار داره میکنه؟ اگر شما فرض بفرمایید در ایران یه ثروتی داشتید به اینجا منتقل کردید، یه میلیون دلار آوردید، یه کسی دیگه هم بفرموده شما پول خون اون ملت رو آورد یه میلیون دلار، این اطلاعات کجا هست که بعد بتونن جلوشو بگیرن؟ یا اینکه اشاره میفرمایید یه کسی میره براشون گرین کارت میگیره، خب چرا چیکار کنن؟ مگر تمام آدما میدونن که یه کسی که میاد چه هست؟ و اصلا برفرض که بدونن، مگر صبح تا غروب میتونن شما روزی که خواستید وکیل باشید باید ببینید که این آدم کجا ایستاده؟ حالا ممکنه در یک کلیاتی یه اصولی رعایت کنید، تازه همونجا هم برمیگرده به باورهای شما، همون پرینسیپلی که عرض کردن و منافعتون. یعنی این مسئله به این سادگی ها نیست که تکلیف ها به فرموده شما روشن باشه و اینا بعدن به جنگ تمام عیار برن. بعد از اون دولت امریکا که نمیتونه بگه من دو حکومت ایران رو یا دولت ایران رو پلوریست میشناسم، حالا تمام نیرو و انرژی رو در امریکا صرف این میکنم که برم سراغ فرض کنید این چند صد هزار ایرانی یا این ده هزار بیست هزار ایرانی که هر ماه داره مثلا به امریکا میاد و میره. تازه این کارم که دارن میکنن، الان دوستان خوب ما میان تو فرودگاه دو ساعت سه ساعت اونجا میمونن. چرا میمونن؟ فکر کنید برای این همچین دو سه ساعتی میتونید چه هزینه از نظر امنیتی برای کشور داره و چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه میخوان در اون زمینه که احتمالاً خطری ممکنه اونا رو تهدید کنه مواظب باشن زمینا در رو باز نکنن، و الا برخی از اوقات یه خانم یا آقای 70 80 ساله رو تازه میبرن زیر یه مقدار سوال و جواب برای چیزی، برای که قاعده کلیشونه. بعدم اینا به هیچ کس هیچ از اطمینان ندارن. این آدمام در رده‌های پایین دستور این رو دارن و بنابراین 3 ساعت مادر من و شما رو ممکنه در سن 80 سالگی نگه دارن و ازش سوال بکنن برای که مثلا مبادا تروریست باشه، حالا در تمام عمرش حتی لغت تروریست هم نمیدونه چجوری باید بنویسه، مثلا یعنی چی حالا تروریست باشه. یعنی موضوع اصلا به این سادگی نیست. ما قرار نیست که یه مرحله خودمداری داشته باشیم، فکر کنیم یک کسیست، یه دولتیست به اسم ایران، یه دولتیست هم به اسم امریکا. امریکا نه هیچ موضوعی داره، نه مسئله داره، نه سیاسی، نه اقتصادی، نه با 190 کشور دنیا، تنها مسئلهش مسئله ایرانه. اولا بعدم تازه کی گفته که اونا اینقدر بازی اوریان میکنن که اینا فکر کنن یک کسی میخواد اینا رو بکشه تفنگ هم دستشه که شما انتظار داشت باشید بزن بکشش؟ اصلا اینجوری نیست. ماجرای سیاسی گرفتاریش یه ذره بیش از اینه. بله ببینید عزیز، در کار سیاست متاسفانه تا به امروز بیشتر اوقات فریب و دروغ و بازی و سیاه بازی اساس کار. یعنی مفهوم سیاست واقعا یه مقدار بازی بی‌شرمانه است. حالا شما انتظار اخلاق ازش دارید. بعد بسیاری از سیاست مدارانی که امروز در دنیا هستن به این نتیجه رسیدن و این رو خیلی راحت میشه حس کرد که اصلا همه دارن دروغ میگن. یعنی در امریکا یا در انگلستان یا در روسیه یا در چین یا در ایران همه دارن دروغ میگن، اما این دروغا چون پخش میشه برخی از کشورهای اصولی رعایت میکنن. یعنی مثلا فرض کنید شما به یه آقایی میرسید و چون میخواید مثلا ایشون رو لیلی بلالاش بگذارید، برمیگردید میگید شما چقدر مرد فهمیده ای هستید، چقدر این مطلبی که فرمودید خوب بود، چقدر کراواتتون یا کت شلوارتون زیباست، انتخابتون خیلی خوبه. بعد فرض کنید ایشون یه رفتاری انجام میده، میگید واقعا خیلی خوشحال شدم دیدم که مثلا با این بچه یا با این همسرتون چگونه رفتار کردید، واقعا بهتون تبریک میگم. و همش هم دروغه. یعنی شما به خاطر اینکه میخواید نظر این آقا رو جلب کنید و ضمناً باش موافقت کنید مطالب میفرمایید. اشکال کار برخی از سیاستمدارا، از جمله سیاستمدارای ما در ایران، اینه که به این آقا میرسن و میگن به 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 شما چه آقایی هستید، چه نیرومندید و مثل اینکه دو قلو هم حامله اید. یعنی یک دروغایی میگن که دیگه انسان یه مرتبه به اصطلاح بنده متشخشخ میشه، یعنی شاخ در میاره. یعنی حرفایی که شما زدید خب به این آقا میخوره، فهمیده است انسان خیلی خوب عمل میکنه، ولی دیگه این مرد حامله دیگه خنده داره. اشکال کار این است که برخی از سیاستمداران و از جمله سیاستمداران ما فکر میکنن چون حالا که میشه دروغ گفت پس دایره دروغ دیگه بازه، یعنی اصلا حد نداره، خیلی راحت میشه همه این حرفا رو به آسودگی و راحتی زد و در نتیجه اصلا یه ذره راحت بشه حرف این است که ما اصلا زندانی نداریم، ما اصلا تفاوتی میان زن و مرد نداریم، ما اصلا اقلیت اکثریت نداریم، ما اصلا محدودیت و مانع نداریم، ما اصلا مخالف نداریم. خیلی راحت میشه اینا رو گفت. یعنی اینقدر که شما برگردید به یه مردی بفرمایید که شما دو قلو حامله اید و انشالله که ماه دیگه میزایید و این دوتا بچه رو میارید، برای که این وجود شما حیفه که بدون دوتا بچه از این دنیا بره. اشکال کار اینه. به همجاست که ما ایرونیایی مقدار گرفتاریمون اینه که این دروغای شاخ و دمدار رو میبینیم، گرفتار کنیم دروغ همیناست. نه، دروغ چیزای دیگه هم هست و متاسفانه باید پذیرفت که کار قدرت گرفتاری است. همین امروز بنده قبل از اینکه برنامه شروع بشه سی ان ان رو تو تلویزیون میدیدم، مسئولی که کودا رو میخون یه بحث فوق العاده جالبی کرد و گفت که ثروتمندان امریکا اونر، مالک دولت امریکا، و به همین جهت است که یه جنرال الکتریک 14 میلیارد دلار درآمد داشته پارسال، یک پنی مالیات نداده. استدلالی هم که رئیسش کرده این هست که ما همه کارهایی که کردیم بر اساس اصول قانونی، نظر قانونی، هیچ قانونی نشکستیم هست. بله، پاسخ این آقا این بود که شما آمدید از طریق لابیستای خودتون آمدید قوانین رو و نمایندگان و مجلس سنا رو به گونه‌ای بردید که قوانین و مقرراتی از نظر مالیاتی وضع کنن که شما هیچی ندید. بنابراین کار شما کاملا قانونی است اما ضد اخلاق و شرافت و عدالت. این مسئله است. یعنی شما در اینجا قانونی که وضع شده برای حمایت ثروتمندان، ثروتمندان از سال 1980 ظرف 30 سال گذشته ثروتشون از 8 تریلیون شده 40، یعنی 5 برابر شده. مردم امریکا ثروتشون ابدا تغییر نکرد، 5 برابر، یعنی 1% بالا. و حالا جالب اینه که دوستان جمهوری خواه ما حالا میخوان به اینا هنوز فرصت بدن که مالیات اینا ندن. چرا مالیات بهشون ندیم؟ برای که اینا کار تولید میکنن و با کار تولید کردن اقتصاد پیش میره. خب شما فکرشو بکنید، اینا یا ظرف این 30 سال گذشته که این همه بهشون پول دادید اینا کار تولید کردن؟ اینا بودن که بزرگترین توطئه ها رو در سطح جهانی و بعدن برای بیکاری مردم امریکا فراهم کردن. یعنی شما در داخل امریکا هم شما یه لحظه انصاف نمیبینید. یعنی یک کمپانی با 14 بیلیون میلیارد دلار حاضر نیست کمی بده، در حالی که شما یه کارمندی هستید، میرید 8 دلار حقوق میگیرید، بلافاصله 1 دلار 2 دلارش ازتون برمیدارن. 8 دلار، اون 14 میلیارد دلار. و اینجاست که وقتی که شما میبینید در صحنه داخلی این همه عدالت و انصاف اصلا به مسخره گرفته میشه. چرا؟ برای که سوداگر زر و زور و زر به هم چسبیده است. قدرت و ثروت کنار همه فعالیت‌های مذهبی شدن که ببینید حتی در همین جا همین کار این کشیش که دفعه جهانی رو به هم می‌ریزه با سوزاندن قرآن که اصلا دیگه از این بلاهت و حماقت برتر نمیتونه بشه که انسان چه میکنه، چقدر دشمن میتراشه و چقدر نشون میده که کجا در این رابطه‌ها ایستاده. اینا اون گرفتاری است که ما حتی در داخل امریکا داریم. وقت بعد شما انتظار دارید که دولت امریکا در ارتباط با ایران منصف باشه با مردم؟ نه، ما باید از همین حد اقلی که اینا میگن مواظبیم و مراقبیم و اخلاق و ارزش و پرینسیپل رو رعایت میکنیم بتونیم بهترین بهره رو بگیریم و الا گرفتاریم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، متوجه نبودم. بعد ازتون خداحافظی کنم ولی سپاسگزارم که موجب این گفتگو شدید. چنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. فصل گل سنوبره، عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید دو جلسه لیزر تراپی یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. سال نو مبارک، درمابر.
Soon you enter a world of beauty and awe. Spend a magical evening in the land of ancient China. Experience a production 5,000 years in the making. An unforgettable show. April 28th through May 8th. Pasadena Civic and Orange County Performing Arts Center. Buy tickets now at LASpectacular.com or call 800-880-0188. That's 800-880-0188.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران برای انتقال پول باید مجوز قانونی داشته باشید؟ برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با دفاتر حقوقی دکتر مهران منش با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. آقای دکتر مهران منش 310-843-9292.
سوال سفر هستم دوستان. برای طراحی وبسایت و اینترنت مارکتینگ از طریق گوگل با دن فرزافر کار کردم و بسیار راضی بودم. اگه میل دارید بیزنس شما هم در اینترنت موفق باشه با دن فرزافر تماس بگیرید.
برای ایجاد فروشگاه اینترنتی شما به دانش کامپیوتری نیاز ندارید. کافی است با دن فرزافر تماس بگیرید. 310-220-0202-08.
من دن فرزافر هستم و با همکاری تیم کارآزموده خود تضمین میکنم که وبسایت شما را با استفاده از روش‌های نوین به صفحه اول گوگل میرسونم. بله، تضمین میکنم. همچنین سرویس‌های طراحی وبسایت، مخصوصاً مغازه‌های اینترنتی، عکس‌برداری و تولید ویدیوهای تبلیغاتی، همه در زیر یک سقف در خدمت شماست.
با تماس با دن فرزادفر موفقیت بزنس خود رو در اینترنت افزایش دهید. 310-220-0202 310-220-0202 عضو 08.
مژده به ساکنین اورنج کاونتی، پس از کنسرت باشکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با حضور و به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری و آواز دلنشین علیرضا قربانی فقط یک بار شنبه 9 آپریل در بارکلی تیاتر دانشگاه ایروان. تهیه بلیط، گیشه دانشگاه، تلفن 949-854-4646 949-854-4646 به barclay.org و مراکز ایرانی هولسون چو